عرض میکنم که هشدار خانم دکتر افشار برای من یک مکاشفه بود در همین لحظه. واقعا ما از آزادی بسیار سخن گفتیم، ولی از رابطه میان آزادی و خشونت سخن نگفتیم. و این شاید یعنی در لحظه ورود آزادی از سطح انتزاعی که ما دربارش سخن گفتیم به سطح معرکه اجتماعی، این مطلب عمده میشه. و ای بسا که مثلا اگر سمیناری کنفرانسی سال آینده قرار باشه درباره ماهیت خشونت، نوع خشونت، جلوه ها و بروزات خشونت در جوامع مختلف به ویژه در جامعه‌ای که ما به اون میاندیشیم و همه اینها، موضوع مکملی باشد که بحث آزادی رو بتواند از سطح سیاسی، فلسفی، فردی، مدنی به سطح به اصطلاح من به لجن تاریخ، به لجن وقایع روزمره جامعه بکشونه و در اونجا درس‌های بسیاری است که هممون میتونیم بیاموزیم. پیشنهادی است دست کم برای اندیشیدن دوستان و همینطور برای اینکه اگر برنامه گذاران میل داشته باشن در سمینار بعدی این رابطه رو بیشتر بشکافن. من از دو دوست و همکار نازنینم سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ دادن. درباره آقای دکتر میرانی و اون چی گفتن من روشن شدم، خیلی متشکرم. بله، به نظر من بیان این مطلب که نطفه هایی یا با گفته من رگه هایی از نوعی تجدد در آثار کسانی مثل عطار و سنایی و سعدی و مولوی و دیگران، به خصوص در سعدی دیده میشه، من تردیدی ندارم. اومانیسم سعدی البته یعنی به عنوان یک جلوه تحقق یافته در گلستان و بوستان وجود داره و اگر حوصله جمع اجازه بده من به عنوان یک نمونه از این انسانگرایی و این لزوم پرسشگری که بخشی از صحبت خودم هم بود، شعری از بوستان سعدی رو براتون بخونم که ببینید این مرد تا با چه دقتی وضع انسان رو در برابر شر ترسیم میکنه. و ای کاش ما همه میتوانستیم چنین پرسشگری رو که او مطرح میکنه به اصطلاح بهش برسیم. ملاحظه کنید در جایی میگوید ندانم، در بوستان است، ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب، به بالا سنوبر به دیدار حور. فرو تابیدش از چهره نور، فرا رفت و گفته ای عجب این تویی، فرشته نباشد بدین نیکویی، تو کین روی داری به حسن قمر، چرا در جهانی بزشتی سمر، چرا نقش بندت در ایوان شاه، دو جم روی کردست و زشت و تباه، تو را سهنگین روی پنداشتند، به گرما به در زشت بنگاشتند. چو بشنید این بخت برگشت دیو، به زاری براورد بانگو قریب، که ای نیک دل آن نه شکل من است، ولیکن قلم در کف دشمن است. برم برانداختم بیخشان از بهشت، کنونم به کین می نگارند زشت. ببینید متن مشخص میکنه که این ابلیس است که این دیده، ابلیس را دید شخصی بخواب. یک مؤمن معتقد متشرع با دیدن چهره زیبای رویاروی خودش تردید نخواهد کرد که این ابلیس نیست، این فرشته زیبارویی است. و بنابراین اصلا داستان ادامه پیدا نخواهد کرد. ولی این مرد میره و میپرسه. این پرسیدن خیلی مهمه که ابلیس زیبا رو، ابلیس رو آدم زیبا ببینه و بعد این جرأت رو داشته باشه که بخواد به درکی فردی از این تضاد برسه، تضاد بیان میان داده های ذهنی خودش و تصویری که در برابر چهرش گشاده شده. و اگر ابلیس برمیگرده به او میگه که ای نیک دل، نیک دل خطابش میکنه، این به این دلیل است که این برداشت دل خودش رو ترجیح داد به همه داده های کتابی که ابلیس رو به اون صورتی که ما رقم زده ایم رقم زده بوده است. من در اومانیزم سعدی یا دست کم در حضور نطفه هایی و رگه هایی از اومانیزم در سعدی هیچ تردیدی ندارم و متشکرم که در اینجا همون عقربه‌ای که گفتم فاصله بین خود من و دکتر میلانی بسیار کمتر شد از اون چیزی که من فکر می‌کردم. با این بیان آخرشون همچنان به این فکر می‌کنم که تجدد و فرهنگ تجدد رو چگونه می‌شود به جامعه‌ای مثل ایران راه داد، یعنی وقتی که تئوری پزشکی دگرگون میشه و تئوری ارکان اربعه جای خودش رو به تئوری پزشکی که امروز ما داریم در طول قرن‌های 17 و 18 و 19 میده، این دیگه درسته که در غرب اتفاق افتاده، ولی این یک پدیده غربی نیست و اگر کسی به برتری این پزشکی به طب سینایی اقرار و اذعان بکنه دیگه سخن استعمارگران رو تکرار نکرده، بلکه به حقیقتی سر سپرده که نفی اون حقیقت همون خواهد بود که چون اون از ماست و این از دیگریست ما همچنان جوشانده خواهیم خورد و نمیدونم کارهایی که در طب سینایی مرسوم بود و خون خواهیم گرفت و اینها و طب غربی بد است چون غربیست. بنابراین پرسش من فکر یعنی موضع من جاییست نه در تکرار سخنان غربیان درباره غیر غربیان، بلکه درباره این که این تجدد نشانه های جهانی با خودش همراه داره که درستی که در غرب پاستور مثلا حالا بگیم لویی پاستور این در این فرایند مشارکتی داشت، ولی این اگر این لویی پاستور اهل چین هم می بود این به هر حال می شد پارادایم یا الگوی بزرگ پزشکی به صورتی که ما امروز می فهمیم و این بخش از قضیه است که من بهش میگم تجدد رو به گونه ای تعریف میکنه که یک پدیده جهانی است و من ایرانی همونقدر حق دارم که این رو از آن خودم بدانم و به همین دلیل است که آقای خمینی خودش رو در اختیار پزشک سوئیسیش میگذاره وقتی که قلبش بیماری قلب پیدا میکنه و به همین دلیل است که من فکر میکنم آقای آیت الله خمینی رو نمیشود یک آدم قرون وسطایی امول فرض کرد. لحظه ای که او از هواپیمای ایرفرانس در تهران پیاده شد دستش روی دست خلبان فرانسوی یعنی مسیحی نجس فرانسوی، اتفاقی افتاد در ذهن ایرانیان که او رو یک متجدد خطاب کرد، یعنی در ذهنشون رقم زد، همچنانی که در بسیاری از کارهاش در بسیاری از همکاران من که دکتر میلانی خوب اطلاع داره خمینی رو یک تجددگرای مذهبی میدونن و وقتی که دکتر میلانی باز اصولا ملایان یا روحانیون رو در برابر تجدد قرار میده من ذهنم میره به این که پس استثناء چیست و قاعده کجاست، بهبهانی و طباطبایی رو نمیشه از فرایند تجدد خواهی مشروطه کنار گذاشت به هیچ شکل. در نتیجه اگر ما یعنی میخوام بگم در اینجا چنین بیانی برای من شکل استریوتایپ رو پیدا میکنه که کوشش میکنم ازش پرهیز کنم، ولی چون میدونم که قصد دکتر میلانی این نیست و چون میدونم که او کسی نیست که مثلا بهبهانی و طباطبایی یا در نظر نگیره یا نشناسه، خوب میشناسه و خوب در نظر میگیره، بنابراین از کاتگوری ها و مقوله ها و کلی گروهی اندیشیدن این که روحانیون ایران ضد تجدد بودن من حاضر نیستم این جمله رو به این صورت بگم. من میتونم بگم که بله نزاع بین طباطبایی و بهبهانی از یک طرف و نوری و دیگران نزاعی واقعی بود، مشروطه در برابر مشروعه و تردید هم نیست که جهان نگری بهبهانی و طباطبایی از مشروطه چیزی بود و جهان نگری کسانی که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری صادر کردن چیز دیگری و در اینجاست که فضای بدهبستان فکری میان ما شروع میشه، نه در فضای این که آیا من دارم روایت استعمارگران رو تکرار میکنم یا نمیکنم. باری در مورد آقای مشیری و پاسخی که به تردید من دادن، اولا من فقط دعوت کردم که این قرائت رو بازگو بکنن در جایی که این قرائت رو میگن، یعنی یقین من مطمئنم که ایشون هم با یقین کامل از اون قرائت صحبت نمی‌کنه، از قرائت خودشون دست کم این هست. اما بلافاصله به نظر من پرشی صورت گرفت از این متن به بافتار شاهنامه داستان و در حالی که ما اول باید عناصر خود متن رو با هم آشتی بدیم. چگونه می‌شود فردوسی بگوید به دانش گراید به دین ننگرد نه یا نگرود، آخه ننگرد گفتی، ولی به هر حال نگرود به دانش گراید بدین نگرود، ولی در این حال بگه این گفت پیغمبر است که من باب علمم علیم در است، و بعد اون تشبیه زیبا رو از کشتی بکنه که مانند عروسی هست و خودش رو پیرو حیدر. و وقتی که از سعد وقاص سخن میگه بگه سعدان گرانمایه مرد. حس من این است و تفسیر من تا الان که حتما آمادم که صحبت آقای مشیری این رو تغییر بده اگر از فیلترهایی که من در ذهنم دارم بگذره سخن ایشون، این است که شاهنامه نه یک صدا بلکه دو صدا داره. در شاهنامه ما صدایی داریم متعلق به شاهان و پهلوانان ایران، و اون صداست که میگوید توفو بر تو ای چرخ گردون توفو، رستم فرخزاد، رستمی است که ما به نام فرخزاد میشناسیم که این سخن رو میگه، نه ابوالقاسم فردوسی. و بعد ابوالقاسم فردوسی هست که بلافاصله بعد از سخن رستم فرخزاد که میگوید چو بر تخمه‌ای بگذرد روزگار دگر رنج و کوشش نیاید به کار، 5 بیت بعدش یا 50 بیت بعدش میگوید نمیرم از این پس که من زنده‌ام که تخم سخن را پراکندم. یک جهش، یک چرخش صورت گرفت در الگوی هویت ملی، از الگوی نژادی به الگوی زبانی. نژاد پارادایم یا الگوی برتر شاهان و پهلوانان شاهنامه است، نه ابوالقاسم فردوسی عجم مسلمان. اتفاقا ابوالقاسم فردوسی عجم مسلمان به نظر من الگویی که ارائه میکنه الگوی برتری است، و همون الگوست که به این شکوفایی زبانی که خود ایشون و دکتر میلانی و بنده بهش اعتقاد داریم راه میگشاید با دادن این اساطیر بسیار زیبا که مایه شرف و فخر ایرانیان در جدال شعوبی خواهد شد. و چرا؟ برای اینکه الگوی زبانی الگوی بازی است، الگوی نژادی الگوی بسته است. با هر ازدواجی که یک ممنونم با هر ازدواجی که با هر جفتگیری که میان رستمی و تهمینه‌ای یا میان سیاوشی و فرنگیسی اتفاق میفته، این نژاد اندکی آلوده تر میشه، یک هزارم خون غیر ایرانی میره در اون، و تا زمانی که به یزدگرد میرسه این دیگه تمام است، خونریزی از درون صورت گرفته. اگر به آغاز شاهنامه دقت کنیم، شاهنامه اصلا اون داستانش زمانی است که آزاد سرب این افراد رو جمع میکنه و پرسشی میکنه از اونها که گیتی از آغاز چون داشتن که ایدون به ما خار بگذاشتن. در پاسخ به این پرسش است که داستانهای شاهنامه سروده میشه، و به همین دلیل است که داستانهایی که ای بسا، و من اینو با تردید میگم، فردوسی ازشون اطلاع داشته ولی این تز رو ثابت نمیکرد، تز به قول من دژنراسیون تاریخی نژاد ایرانی رو، در شاهنامه نمیاد. نمونه اعلاش آرش کمانگیر. آرش کمانگیر در شاهنامه نیست. چرا؟ چون با کار او ایران یک مرحله به زوال محتوم خودش نزدیک نمیشه. از فراز 400 سال میان قادسیه و فردوسی است که فردوسی برمیخیزه با متنی البته خردگرا. من در خردگرایی شاهنامه با آقای مشیری 100% هم عقیده هستم، و اون متن رو میگه به این بیتی که من، قرائتی که من از این مصرع پیشنهاد کردم، یعنی به دانش گرایت به دین نگرود، نفی دین یعنی به این فکری نهفته در این خط، در این بیت نگرود، نفی دین نیست، نفی دانش هم نیست، به دانش البته گراید، به دین نگرود، به معنای سطحی این مرد که در جای دیگری هم خود فردوسی میگه تو این را که آقای مشیری خوندن، تو این را دروغ و فسانه مدان. ببینید یک موقع است، یک قرائت به دانش گراید به دین نگرود، یعنی ولی بعد دین به عنوان چیز دیگری است. اتفاقی که در خط فارسی میفته که برای که می‌نویسن می‌خواستن بگن به دین، یعنی تو ریلیجن، اینو میچسبوندن، می‌نویسن به و دال و یه و نون، باعث شده که بسیاری از مدرنیستا ایدئولوژی خودشون رو به این به تحمیل بکنن و این رو به صورت جدا بنویسن، بنویسن به دین نگرود، که دانش رو در برابر دین قرار بدن. ولی اگر دین رو از این مصرع حذف کنیم، که به نظر من معنای مراد یعنی اراده شده فردوسی این بوده است که به دین نگرود، به دانش گراید، همون تأکید خردورزی و خردگرایی شاهنامه است، بدون اینکه با دین دست کم در این مصرع سر و کاری داشته باشد. میبخشید از درازی کلام.
بسیار سپاسگزارم. من اجازه میخوام چون یه کمی وقت ما متاسفانه به دلیل هتل محدوده، دوستان ما این انرژی رو دارن. البته میدونین حتی بنیاد خوب مهرگان رو گفتن چون ساعت 12 باید اتاقها رو میدادن، ولی فرض بر این بود که شاید ما رو تا 1 و 2 بگذارن و نگذاشتن، $20 برای هر اتاق چارج خواهند کرد، ولی بنیاد مهرگانی رو با افتخار میپذیرن. کمترین هزینه ایست که به جهت یه چنین جمعی میشه داد و چنین مطلبی رو. من یه اجازه کوچک میخوام، گرچه قصدم از آغاز این بود که در گفت و شنود عزیزان و سروران حرفی نداشته باشم، مختلف یا متفاوت یا احتمالاً فرض کنم کمتر، برتر که حتما نه. من این نکته رو عرض میکنم از نظر روانی، چون همه استادان بنده درگیر مطالعه افراد و متون هستن. بنده اولا یه تئوری دارم، تئوری شخصی به عنوان تئوری انگشتی، که دوستان باش آشنا هستم. ما یه خود واقعی داریم که اون وسط، که البته امریکایی ها ازش استفاده های دیگه میکنن. یه خود خوب داریم که این کناره، و یه خود بهترین، و یه خود بد داریم و یه خود بدترین. به بیان دیگه، من همیشه در زندگی میتونم همیشه کمی بهتر از اونی باشم که در واقعیت هستم، اون وقتی است که مهموناتش میارن. وقتی که دیگه میخوام یه کسی رو گولش بزنم، دیگه بهترین خودم نشون میدم که نمونه شب عروسیه، یعنی دیگه از این بهتر در نمیاد. وقتی که بیام از این ور تو خونه میرم بعد از مدت‌ها ازدواج، معمولا خود بد منه که اون سگ بد اخلاق خسته ای که بنده نمونش همه جا بودم و هستم و اینجا هستم. و یکی دیگه بدترین است که هر 6 ماه 2 سال یه دفعه میزنه بالا. بنابراین اولا هیچ آدمی حتی در لحظه ثابت نیست. دوم، آدما در زمان تغییر پیدا میکنن، که جناب میلانی در بحثی که راجع به شاه یا جیزه مطالب دیگه فرمودن، اصلا این حیرت انگیز انسان یه رودخانه است، اصلا هیچ لحظهش با لحظه قبلش قابل مقایسه نیست. من تا وقتی تصمیم میگیرم حرفی بزنم، لحظه بعد من متفاوت میشه به خاطر حرفی که الان زدم. بنابراین اصلا بحث علمی نیست، اصلا کجا تغییر نیست. قاعده خلقت تغییر دائمی است. خیلی از وقت میگن چیزی عوض نمیشه، اصلا حیرت انگیزه، همه چیز در حال تغییره. مطلب دیگه که جناب دکتر اکبری بهش اشاره فرمودن، اون توازن و بالانس هست. من ممکنه در یه زمینه علمی پیش برم، در زمینه احساسی نه، در زمینه حسی نه. مردانی هستن که از نظر علم به عرش رسیدن، اما هیچ کس نمیتونه لمسشون کنه، برای که از تماس فیزیکی رنج میبرن، به دلیل اینکه یا در کودکی اون تماس نبوده و در حسرتش مردن و خودشون رو ازش بی‌نیاز کردن، یا اون تماس با درد همراه بوده. و بنابراین من به این نتیجه رسیدم که بهتره نزدیک نشم. اینو به این دلیل عرض میکنم که بنده تو کار تراپی بارها شده دوستانی آمدن، پزشک بودن، دکتر متخصص بودن، 3 تا دکترا داشتن، چون خوشبختانه مخلوطه، و بهشون گفتم عزیز دل تو ناقص الخلقی. این نکته رو عرض کنم، جنگی که اتفاقا یکی از عزیزان، فکر می‌کنم جناب دکتر حکاک بهش اشاره فرمودن، امیدوارم اشتباه نکنم، یا دوستان عزیزان دیگه، جنگ بین احساس و اندیشه از نظر علمی فقط به این دلیل وجود داره که هم احساس روشن نکرده، هم اندیشه، و هم اونها با روشنی ارتباطشون رو با هم پیدا نکردن. تمام این ماجرای علم و عقل، که البته از نظر علمی اصلا معنایی نداره، یه بحث دیگری است در یه چارچوب نگاه دیگری به جهان، که برخی از اوقات نامش رو چیزهای دیگه گذاشتن، کمطور که جناب دکتر حکاک اشاره فرمودن، نوع خوب عالی فاخرش بدون تردید با حقایق و واقعیات همراه است، اما نوع توده زده منحط منحرفش مثل هر پدیده خوب تبدیل به یه بازی عجیب و غریب میشه. به من و شما یه هشداری رو میده که اصلا نه درباره هیچ جمله‌ای، درباره هیچ کتابی، درباره هیچ انسانی اصلا با قطعیت و قاطعیت اظهار نظری نمیشه کرد. و به همجاست که آنچه که استادان و عزیزان و سروران من فرمودن دقیقا نشان دهنده این است که از چه دید و چه زاویه به ماجرا نگاه میشه، دید فیزیکی، دید شیمیایی و ترکیبای دیگه. و خوشحالم که شما رو باش آشنا میکنم. بگذارید من یه نکته رو عرض کنم، برای که این رو بنده از ایران داشتم، برای که یه اصولی رو بهش باور داشتم. بنده باورم اولا این بود که هیچ معلمی معلم نیست. اگر بعد از اینکه به پرسشی پاسخ میده، چند پرسش تازه رو در ذهن شاگردش به وجود نیاورده باشه، خیانت اون زمانی که سوالی مطرح میشه و پاسخ داده میشه و مسئله بسته میشه، اون زمانی که پرسشی پاسخ داده میشه و سوال تازه‌ای رو به وجود میاره، اون کار کار معلمه و همه این عزیزان من استادان و سروران من هستن و بنابراین اصلا انتظار هیچ پاسخی نداشته باشید، فقط انتظار پرسش بیشتر، پرسش بیشتر. بنده حتی خاطرم از یه روز به درس در یکی از کلاس‌های دانشگاهی رفتم، امتحان نهایی من این بود 50 سوال طرح نمایید. این پرسشی که نشون میده علم شما کجاست، نه پاسخ‌ها. و همیشه در دانشگاه یکی از سوالات من این بود لطفاً خود یک سوال طرح نموده با آن پاسخ دهید. من می‌خواستم ببینم یه شاگرد من اونجایی رو که فکر می‌کنه خوب فهمیده کجاست. بنابراین مسئله اصلی طرح سواله. حتی به نظر برتراند راسل فلسفه کارش طرح درست سواله، طرح درست پرسشه. پاسخ غالباً پایان و خاموشیه و به همین جهت است که مسئله اصلی و اساسی انسان کنجکاویست. این رو به این دلیل عرض میکنم که مانند بسیاری از ما در جوانی گرفتار یقین وهم بودیم. یعنی هر مسئله کشکی پشمی رو که بچه های دانشگاه میومدن حتی نمیدونستن مارکس کیه، دو ماه از دانشگاه میگذشت حاضر بودن به خاطرش کشته بشن و بکشن. یعنی گرفتار یقین وهم میشد. اما به سن و سال بنده که میرسید که دیروز شد، تبدیل میشیم به وهم یقین. وهم یقین یعنی حالا دیگه هر واقعیتی رو هم دیگه تو شک میکنیم. یعنی این از یقین وهم به وهم یقین اصلا یه داستان عجیب و غریبی است. این استادان من اینگونه نیستن، تو همچین مخمصه‌ای هم خودشون رو گیر نمیاندازن، وهم رو وهم میدونن و یقین رو یقین.
سوال اول اینه که به نظرم آمد که شما فکر میکنید سرمایه داری آزاد بهترین نظریه است. به اعتقاد من جهانی شدن سرمایه اگر در جامعه‌ای که مردم سالاری نباشد نمیتواند مشکل خدمت دوست عزیزی که محبت کردن این سوال فرمودن عرض کنم که سرمایه داری آزاد یک سیستم اقتصادیه، نه یک سیاست اقتصادی. در داخل یک سیستم اقتصادی سه تا سوال باید جواب داده باشه: چه کالایی برای چه کسی و چگونه. حالا این در تقابل اگر بخواید قرارش بدید باید با در ارتباط با سیستم اقتصادی برنامه ریزی شده صحبت بکنیم. در داخل هر سیستم اقتصادی سیاست‌های اقتصادی میتواند غلط باشد یا درست باشد. سیاست جهانی شدن، خصوصی سازی، اینا میتواند، ولی ارتباط مستقیمی به خود و فی نفس اون ذات و اون سیستم نداره. سوال دوم خلاصش عرض میکنم، فرمودن رابطه دموکراسی اقتصادی و انتخاب. من این سوال خیلی دوست داشتم. واقعیت بخواهد لغت انتخاب یه لغت کلیدیه در تعریف دموکراسی اقتصادی. از دیدگاه بنده روزی که یه سیستمی بتونه حداقل فرصت‌های لازم برای انتخاب رو به مردمش بده، از هر نظری اون سیستم در تعالی دموکراسی عمل کرده. علتی هم که این عرض میکنم، بنده در حال حاضر در به اصطلاح مراحل پایانی یک تزی رو دارم مینویسم که یک سال و نیم روش کار کردم برای بنیاد ملی علوم در امریکا، National Science Foundation. در این تحقیق حدود 12,000 محصل رو ما مورد مداقه قرار دادیم. هدف این تحقیق جواب دادن به یک سوال اساسی بود. اسم این تحقیق هست Stretching Horizon، گسترش دادن افقها در مورد انتخاب. تحقیقی در دانشگاه UCLA شده بود به این و نتیجه این بود که بعضی از گروه های اجتماعی به خصوص زنان، اقلیت های نژادی، موقع انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی بعضی از رشته ها رو در نظر نمی گیرن، به خصوص رشته اینفورمیشن تکنولوژی رو در نظر نمی گیرن که سرتون رو درد نمیارن با آمار. این واقعیتی است به اسم دیجیتال دیواید. علتی که این تحقیق ما رو بنیاد ملی علوم ساپورت کرد، قرار بود ما جواب بدیم که بالاخره چه دلایلی وجود داره برای این عدم انتخاب. چرا یک محصل دبیرستانی در آمریکا اگر فرض بفرماید از خانواده کم درآمد باشه یا اولین نسلی باشه که به دانشگاه بره، یا زن باشه یا افریکن امریکن باشه، چرا اینها تمایل کمتری رو دارن برای انتخاب رشته آیتی؟ بعد از اینکه تمام متغیرهای مختلف رو آمدیم بررسی کردیم، کنترل کردیم، واقعیت رو به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدوم از اون چیزای کلیشه‌ای مثل ترس از ریاضیات، اینا هیچ کدومش تأثیر عمیق نداشتن، برای که این روزا رشته آیتی میتونه اپلیکیشن یه سافتور باشه. پس این چگونه است که مثلا فرض بفرمایید میبینید که شرکت زنان در ارتباط با انتخاب آیتی کمتر از مردانه؟ به این نتیجه رسیدیم یه مش قیودی وجود داره، قیود فرهنگی وجود داره، قیود روانشناسی وجود داره که اصولا اجازه همچی انتخابی رو از بچگی نمیدادن به این، و بنابراین کلمه انتخاب در رابطه با آزادی از نظر بنده یک چیز کلیدیه. دو مطلب خیلی کوتاه رو فهرستوار، یکی در ارتباط با تزی که استاد عزیزم دکتر میلانی فرمودن که آیا آزادی فکریه که لزوماً از غرب اومده یا از شرق. من دو تا به عنوان مثال چیزی خاطرم رسید، یکی از کتاب فتوحات مکیه است، 6 جلد از امهات کتابهای عرفان اسلامی هستش، محی‌الدین ابن عربی یک جمله داره، خیلی جمله جالبیه، احتمالاً برای استاد جالب باشه. جمله اینه: خدایت تو را آزاد خلق کرد چنان زی که آفریده شده ای. جمله دومی را هم که به نظرم رسید از مولانا، این اصلا من تعجب میکنم چرا مثل سائر نشده و چرا استفاده نمیشه، میگه ذوق آزادی ندارد جان او، هست صندوق سور میدان او. در اون قیودی که اون صندوق سور آورده اصلا ذوق آزادی و ذوق انتخاب رو ازش گرفته. و آخرین نکته هم در ارتباط با فرمایش جناب دکتر حکا که فرمودن رابطه آزادی و خشونت، با این میدونم که کسالتی داشته، ملالی پیش نیاد در مورد این همه عرایض، یاد یه داستان خیلی زیبایی از مولانا میفتم که پادشاه جباری خودکامه دارای انواع و اقسام رفتارهای غلطی که خلاصه باید سالها میرفته به خدمت جناب دکتر هلاکویی و نرفته، در ضمن به اصطلاح پیش خودش فکر میکنه میتونه شطرنج بازی کنه با استاد شطرنجی که اون بنده خدا داناست و اینا، شطرنجی بازی میکنه و در این شطرنج این پادشاه میبازه تمام مهره هایش، این بسیار زیباست و به شعر، با محکم مهره های شطرنج رو میکوبه به سر این بنده خدای شطرنج بازی که از درباریان بوده و این سر و زخمی میره. دفعه بعد شطرنج دارن بازی میکنن، وسط شطرنج بازی کردن که خب این میدونه که مثلا یه ذره جلوتره و دوتا موومنت دیگه میبره، این بنده خدا از ترسش بلند میشه فرار میکنه میره زیر لحاف. بعد میپرسی که تو چیکار کردی؟ میگه با چتو خشم‌آور آتش سجاف، کی توان حق گفت جز زیر لحاف.
من یه مطلبی در مورد این بحثی که بین دکتر کریمی حکاک و آقای مشیری پیش آمده میخواستم بگم، یکی برای اینکه تا سه نشه بازی نشه، یکی برای اینه که مهمه، فکر میگم خیلی بحث مهمیه برای وضعی که ما درش هستیم که روشن بشه. من نمیدونم که کدوم یکی از این دوتا استاد درست میگن راجع به اینکه به دین، به دین یعنی ریلیجن، یا به این شعر و این کانتکست، ولی اون چه که مسلمه باید یادمون نره، اینجا پشت دکتر کریم حکاک میخوام بگیرم، باید یادمون نره که این کسانی که رودکی دقیقی بیحقی که مهمترین نثر فارسی رو موقع به وجود آورد داد به ما، اینها همشون مسلمون بودن، همشون زبان عربی رو وارد زبان عربی تا موقع وارد فارسی شده بود و فارسی رو از پهلوی که قبل بود تبدیل کرده بود به یه زبان بین المللی، این به طوری که پخش شد تمام اون منطقه و در هند این طرف اون طرف تا حتی قرن اخیر یا قرن بیستم تمام آدم های باسواد زبان ادبیشون فارسی جزوش بود. منظورم این هست که این کسانی که برگشتن و به اساطیر و به تاریخ قدیم ایران قبل از اسلام نگاه کردن و این آثار خارق العاده رو بر ما جا گذاشتن، اینها جنگ با اسلام نداشتن، اسلام رو مال خودشون کرده بودن، و نتیجه‌ای که میخوام بگیرم از درس تاریخ این هست که همون جوری که در ایران این اتفاق افتاده، همون جوری که در غرب بین دین و عقل اگر جنگ بوده ولی یه راهی پیدا کردن که برای هر دوی اینها جا بگذارن توی جامعه با جدا کردن دین از دولت و با داشتن قوانین و تشکیلاتی که آزادی رو نگه می‌داره، فردا هم در ایران میتونه این اتفاق بیفته. یعنی هیچ لزومی نداره که یعنی به نظر من ایرانی بودن، در زرتشتی بودن، مسلمان بودن، یهودی بودن، مسیحی بودن، اینها نیست. ایرانی بودن در آزادی انتخاب اینه که ما زندگی روزمرمونو چه کار بکنیم، چه کاره بشیم، چه حرفه‌ای داشته باشیم، عقیدمونو بتونیم بیان بکنیم، رفت و آمد بتونیم بکنیم بدون اینکه مزاحم دیگران بشیم. ایرانی بودن یعنی این. من بسیار با حرفی که دکتر کریم حکاک زد موافقم. فکر میکنم یکی از مهمترین حرفایی که تو این جلسات در این چند روز زده شده این حرفی بود که ایشون چند دقیقه پیش گفتن راجع به بین المللی شدن یه مقداری عقاید، فضائل و تشکیلات ذهنی و فکری و مدنی. ترس از اینه که ما غربی بشیم یه ترس کهنه و دست و پاگیره. ما باید آزاد باشیم، انتخاب بکنیم از تمام دنیای موجود و تاریخ اونچه که به درد زندگی آزادی ما میذاره. بعد شکل و محتوای اون فرهنگ ما چی خواهد بود، اون دیگه بستگی به شعرا و متفکرین و عالمین و اینا مون داره. اون که نمیشه تعیین کرد که مثلا نقاشی چه شکلی بشه یا شعر چه جوری بشه. فقط همین می‌خواستم.
از جناب مهندس بشیری خواهش میکنم که سکا خانم سرور نیری دو بیت یا دو سطر شعر رو فرستادن. با سپاس از ایشون خواهش میکنم بخونن، چون بعد نه شعر میفهمم نه میخونم نه چشمم میبینه.
عرض میکنم الو
میدرسه؟ عرض میکنم خدمتتون که فکر میکنم کسی نیست که خانم نیری رو نشناسن. ایشون همه عمرشون رو در کار فرهنگ گذاشتن و سالیان دراز هست که در لس آنجلس تدریس زبان پارسی میکنن. به هر صورت فکر میکنم ایشون احتیاج به معرفی نداشته باشن. بنده ایشون رو دیدم و فرمودن که یک شعری گفتن که شعر رو فرستادن، گویا ارتجال هم فرمودن به قول قدما، یعنی فعل بدیهه سرودن، بسیار بسیار زیباست. نوشتن که صد درود و صد سپاس و صد سلام بر شما فرزانگان خوشکلام. زین همایش مرغ جانم جان گرفت، اون چه میبایست داند آن گرفت. نکته ها دارم بسی ناگفتنی، حیف که مجلس کنون پایان گرفت.
من اجازه میخوام که تشکر از استادان و سروران رو به شما واگذارم که بهترین صورت ممکن اون رو انجام دادید و انجام خواهید داد. یک مورد فردی و شخصی دارم که به دلیل الزام اخلاقی اجازه میخوام اون رو عرض کنم، و اون این هست که در این دوره و در این مدت عزیزان و سرورانی محبت بسیار بسیار به من فرمودند، اما جناب علی بزرگمهر و جناب سرکار خانم فریده بزرگمهر لطفی فرمودند و ایشون که نقاشی بسیار وارسته و آراسته هستند و با کار بزرگان شعر و ادب ایران آشنا، عنایتی فرمودند، تابلو بسیار زیبا و نفیسی که به هیچ وجه به هیچ جای نه بنده و نه خانه بنده نخواهد خورد، بنابراین باید به فکر خانه تازه اما خود جدید رو با این بحث تجدد و مدرنیته بنده نمیدونم از کجا باید پیدا کنم، عنایت فرمودن. از این بابت بسیار بسیار ازشون سپاسگزار هستم و ممنون و متشکر که چنین محبت و حتی نعمتی رو به من ارزانی داشتند.